استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. این اداره امروز در توییتر نوشت که آنان باید به گونه فوری آزاد شوند. گزارش ها می رسانند که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل در میان 6 زن فعالند که به علت اشتراک در تظاهرات اخیر توسط طالبان بازداشت شدند. حکومت طالبان گفته این زنان را بازداشت نکرده. در پی اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تدریس در پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز شد. امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست دو روزه دیروز در شهر بروکسل آغاز شد. پارلمان اروپا گفته که در مورد وضعیت وخیم زنان در افغانستان بحث می شود. آریانا سعید، آوازخوان معروف افغانستان، با اجرای آهنگ بانوی آتش نشین نشست پارلمان اروپا را گشود و از اعضای جامعه جهانی خواست که تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکردند، حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. حکومت سرپرست طالبان میگوید که میخواهد کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه‌ای را احیا کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته که هدف از این اقدام جلوگیری از سوء تفاهم هاست. با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست پارسال، بیشتر رسانه‌های افغانستان از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان شکایت دارند. و مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، برای امروز برنامه ریزی شده. هدف این گفتگوها کاهش تنش‌ها بر سر تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز با اوکراین است، چیزی که بیم حمله احتمالی مسکو به اوکراین را افزایش داده. یک و دو دقیقه به وقت افغانستان شد. پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان برای شماری از دانشجویان باز شد.
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است: در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اما نگفتند که دختران هم به پوهنتون رفته می توانند یا نه. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم بریتانیا امروز تلفنی گپ خواهند زد.
این مکالمه در ادامه تلاش های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین انجام می شود.
میزان استفاده از مواد مخدر در افغانستان در چه سطح است؟
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده میکنن و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارن.
در برنامه کاروان زهر بیشتر خواهید شنید. تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شما هستم. خوش آمدید. حالا می پردازیم به جزئیات خبر باز شدن پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های گرمسیر افغانستان برای دانشجویان. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که دروس پوهنتون‌ها در 6 ولایت گرمسیر امروز آغاز شد، اما او نگفت که دانشجویان دختر هم در این ولایت‌ها اجازه دارند به پوهنتون بروند. پیش از این با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در شماری از ولایت‌ها تعداد کم دختران در حال رفتن به پوهنتون‌ها دیده شدند. بیشتر از همکارم بشنوید.
پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر به روز چهارشنبه برای دانشجویان باز شده و روند تحصیلی در آنها آغاز شده است. زیار رحمان، دانشجوی پوهنزای زراعت پوهنتون ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که از این فیصله طالبان خوشحال است.
شهرواکو هیله که وشیده
پا. امیدوار استم که بار دیگر توقف به میان نیاید و فرزندان وطن و محصلان با بی سرنوشتی مواجه نشود.
اما امان الله مقدس دانشجوی پوانزه ادبیات پوهنتون هلمند در طالبان می خواهد که به دختران هم اجازه تحصیل را دهند.
ضرورت بزرگ این است که به دختران هم اجازه تحصیل داده شود تا آنها هم بتوانند که به پوهنتون بیایند و به تحصیلات خود ادامه دهند.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است، در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
از آقای تعقیب پرسیدیم که آیا به دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به پوهنتون ها داده شده یا نه، اما او از پاسخ دادن به این پرسش خودداری کرد. اما شماری از محصلان پوهنتون های ولایت های گرمسر بر رادیو آزادی گفتند در پوهنتون ها بانان گفته شده که صنف‌ها و زمان درسی دختران از پسران جدا خواهد بود. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر روز سه شنبه در توییت نوشته است که سازمان ملل از این اعلان استقبال میکند که پوهنتون ها در دوم فوریه برای تمام محصلان دختر و پسر باز میشود. یونما افزوده که این مهم است که هر جوان دسترسی مساوی به تحصیلات داشته باشد. بر بنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان، روند تحصیلی در پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های سرسیر به تاریخ 7 هوت آغاز می‌شود. اما هنوز هم معلوم نیست که یا دختران اجازه رفتن به پوهنتون‌های دولتی را دارند یا نه. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست، پوهنتون‌ها در این کشور برای تمام دانشجویان بسته شدند.
همین حالا شیبار رؤوفی، یکی از فعالان حقوق زن از افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم رؤوفی، به برنامه خوش آمدین. چقدر مهم هست که دختران هم مانند پسران بتانن به پوهنتون برن و آموزش و تحصیل کسب کنن؟
سلام و درود خدمت شما. حرف می کنم تحصیلات برای مرد و زن مسلمان فرض است و این که تحصیلات عالی روی جوانان بسته بود یک ضربه بزرگ در پیکر علمی و مسلکی جوانان وارد شد و تقاضایی داریم که پوهنتون ها شروع شود. قراری که من از ننگرهار معلومات گرفتم درباره شروع شدن پوهنتون های دخترها، متاسفانه که هیچ دختری به پوهنتون ها امروز حاضر نبوده، مگر شایعات به این بوده که صنف های دخترها و بچه ها جداگانه تشکیل میشه و شروع میشه. مگر امروز هیچ محصلی با دمی 6 بخشی را که گفته شده فعال است، فعال شد امروز نشده، دخترها پوهنتون نرفته.
بله، خب حکومت طالبان میگه که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام و ارزش قائل هست. شما که عملا در افغانستان هستین، آیا حرف و عمل حکومت طالبان را یکسان فکر میکنین؟
تا فعلا جملاتی که از بخش امارات گفته میشه جامعه عملی نداشته، صرف گفتاری بوده و ای که میان اسلام خودش به زنان حق
بله
جزوی از جامعه است و باید علمیتی داشته باشه، مگر تا فعلا هر جمله که از طرف امارات گفته شده تطبیق نشده در جامعه است.
اما خود دختران در افغانستان چقدر فضا را مساعد میبینن برای رفتن به مکتب و پوهنتون؟ دختران چقدر علاقمند هستن؟ حتما در میان خانواده شما هم دختران جوان هستن که احتمالا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان محروم شدن از حق آموزش.
دخترها روحی درس خواندن خود، روحی تحصیلی خود از دست ندارید و به درس خواندن خود در فضای خانواده امی حال به شکل آنلاین درس میخوانند، از اینترنت استفاده میکنند و درسای خود به طریق مجازی پیش میبرند و امیدوار هستند که آینده درخشانی برای زنان.
بله، تشکر از شما. شیبا رئوفی یکی از فعالان حقوق زن از افغانستان با ما صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد مکالمه تلفنی برنامه ریزی شده رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم بریتانیا به شما با جزئیات خواهیم گفت، اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که خبرهای اقتصادی چیست؟
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار میگوید سال جاری صادرات انگور 90% کاهش یافته است. عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل تحولات سیاسی و بسته بودن راه‌های ترانزیتی 3983 تن انگور صادر شده است. به گفته او این رقم پارسال به 40,000 تن می‌رسید. آقای باقی میگوید سال جاری محصولات انگور به بیشتر از 150,000 تن رسیده است، اما به خاطر صادر نشدن بیشتر آن به کشمش مبدل شد. وی افزود تا کنون 22,750 تن کشمش قندهار صادر شده و این روند ادامه دارد. به گفته آقای باقی سالهای گذشته انگور قندهار به کشورهای پاکستان، هندوستان، کشورهای امارات و اروپا هم صادر می‌شد و همچنین در داخل کشور نیز به قیمت مناسب به فروش می‌رسید. قندهار، هرات، غزنی، پروان و لوگر از ولایاتند که انگور بیشتر دارند. اتحادیه صرافان افغانستان میگوید که هنوز هم با چالش کلان گرفتن پول از بانک‌ها روبرو‌اند. این اتحادیه میگوید این مشکل در صورت حل خواهد شد که پول‌های منجمد شده کشور آزاد شود تا فعالیت بانک‌ها به حالت عادی برگردند. حاجی دادگل معاون این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان هنوز هم مشکلات صرافان با بانک‌های خصوصی حل نشده است. وی افزود هنوز هم شرکت‌های صرافی می‌توانند هفته 5% از حساب دلاری و 5% از حساب افغانی خود به دست آورند. و صرافانی که دارای حساب‌های انفرادی هستند هفته $400 و یا $30,000 افغانی از بانک گرفته می‌توانند. حاجی دادگل می‌گوید هرچند بانک مرکزی افغانستان وعده سپرده که این مشکل را به زودی حل می‌کند، اما تا کنون مشکلشان همچنان باقی مانده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 95 افغانی و 5 پول، 1 یورو 111 افغانی و 76 پول، 1 پوند انگلیسی 129 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 39 پول، 1000 روپیه هندی 1222 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی.
یک و 13 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. طوری که در فشرده خبرها در آغاز برنامه هم گفتیم، انتظار می رود که امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا تلفنی صحبت کنند. این صحبت به منظور کاهش تنش‌ها بر سر تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در سرحد با اوکراین صورت می‌گیرد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا همکارم آرش همایون اینجا در استودیو با من هست. جناب همایون، پس از سفر دیروز بوریس جانسون به اوکراین و ملاقاتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، صحبت بیشتر امروز جانسون با رئیس جمهور پوتین روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود؟
بله، سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین امروز بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت میکنه و طوری که شما در آغاز گفتین، این صحبت بیشتر به منظور کاهش تنش ها در مورد تجمع و تنش های و تنش هایی که در سرحد با اوکراین وجود دارد صورت میگیره. بوریس جانسون دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و از کیف بازدید کرد و در صحبتی که دیروز آقای جانسون با ولادیمیر زلنسکی داشت، او هشدار داشت که بریتانیا بسته از تحریم ها و سایر اقدامات را آماده کرده که در لحظه نیاز در برابر روسیه از او استفاده خواهد شد. به یقین که در صحبت با ولادیمیر پوتین، بوریس جانسون در مورد بسته تحریم ها و کاهش تنش تنش ها و همچنان انتخاب راه حل دیپلماتیک توسط روسیه صحبت خواهد کرد. همچنان اظهارات دیروز ولادیمیر زلنسکی در مورد وضعیت در سرحدات با اوکراین هم جالب بود. او گفت که اردوی اوکراین بعد از حدود 8 سال جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور توانایی های خود به میزان قابل توجهی بهبود بخشیدند. در صحبت امروز همچنان بوریس جانسن کوشش خواهد کرد تا ولادیمیر پوتین متقاعد بسازد تا از طریق گفتگو و منازعه در شرق اوکراین و همچنان در سرحد اوکراین حل کنند.
تشکر. ما شما میفهمیم که مقامات آمریکایی پیش از این بگونه پیام از پیامدهای حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدار دادن. در مورد موقف روسیه و چیزهای دیگه که از جانب آمریکا در پیوند به این موضوع میدانیم اگر برام بگویید.
بله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا هنوز به طور مشخص در مورد تنش‌ها در سرحدات با اوکراین چیزی نگفته بود، اما دیروز در اولین اظهارات عمومی مهم خود در مورد بحران ناشی از تجمع گسترده نظامی در نزدیک سرحد با اوکراین هر نوع برنامه ریزی حمله با اوکراین رد کرد، اما گفت که میتونه دست به یک اقدام نظامی نامشخص بزنه بدون از اینکه این اقدام نظامی را او واضح بسازه، اما گفته که این اقدام نظامی نامشخص میتونه جلوگیری شود در صورتی که خواسته های امنیتی روسیه برآورده شود. ولادیمیر پوتین همچنان گفته که تعهدات غرب در قبال روسیه نقض شده و قولهایی را که غرب به روسیه داده بود که زیربناهای ناتو به سمت شرق منتقل نخواهد شد، این تعهدات تخطی شده و طوری که به گفته پوتین امروز دیده میشه ناتو در پولند، رومانیا و کشورهای بالتیک حضور دارند. رئیس جمهور روسیه گفت که کرملین به دقت پاسخهای واشنگتن و ناتو را ارزیابی میکنه، اما آنچه که برای او واضح است نگرانی اساسی روسیه است که غرب او را نادیده گرفته. مسئله اساسی است که روسیه در مورد پیوستن اوکراین به ناتو نگران است و ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه را برای ممنوعیت اوکراین از عضویت در پیمان ناتو رد کرده.
تشکر از شما همکارم آرش همایون گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز دومین و آخرین روز نشست است زیر نام روزهای زنان افغان با میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. پارلمان اروپا گفته که در مورد وضعیت وخیم زنان در افغانستان بحث می شود. آریانا سعید، آوازخوان معروف افغانستان، با اجرای آهنگ بانوی آتش نشین نشست پارلمان اروپا را گشود و از اعضای جامعه جهانی خواست که تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکردند، حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چند ماه گذشته بسیاری از زنان افغان از کار منع شدند و دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایات افغانستان هم به مکتب رفته نمی توانند. افزون بر آریانا سعید، سیما سمر وزیر پیشین زنان و رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری افغانستان، ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر، سهرا کریمی نخستین رئیس پیشین افغان فلم، حبیبه سرابی عضو تیم گفتگو کننده صلح حکومت پیشین افغانستان و والی سابق بامیان و نیز حوریم مصدق فعال حقوق بشر و زنان و محقق سابق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در این نشست اشتراک کردند. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این نشست حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین های مربوط به افغانستان و جهان را لحظه به لحظه با شما شریک کنیم. من ژعفر احمدی تا کمتر از 10 دقیقه دیگر برمیگردم. بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش مجله خبری. حاضر من جاوید نعیمی با شماستم. در این مجموعه تا لحظات بعد برخی پیام های شما.
از برای خدا، از برای قرآن، چی بخوریم، چی بپوشیم، این ماشای ما را نمیده، خودکشی کنیم، چی کنیم؟
پیش از این آغاز میکنم با گزارش در این مورد که حکومت طالبان کمیسیون را برای تعیین سرنوشت ریاست تشکیل داده که وظیفه جمع‌آوری عشر و زکات از مردم را به عهده داشته باشد. کمیسیون جمع‌آوری عشر و زکات اکنون در چارچوب وزارت مالیه حکومت طالبان فعالیت میکند، اما وزارت حج و اوقاف طالبان میگوید که وظایف و مسئولیت‌های این اداره به وزارت حج و اوقاف بستگی دارد و باید با این وزارت مدغم شود. طالبان همچنان از دهقانان و باغداران ولایت‌های مختلف عشر جمع‌آوری کرده و در برخی بخش‌ها به جای غله از مردم پول گرفتند. این تصمیم انتقاد تند دهقانان را برانگیخته. جزئیاتش در این گزارش.
هفته گذشته دولت طالبان در کابینه خود درباره ایجاد اداره برای گردآوری عشر و زکات بحث کردند. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چنین نهاد تشکیل نمیشود، اما برای کمیسیون وظیفه سپرده شده تا درباره سرنوشت کمیسیون برحال در چارچوب وزارت مالی حکومت طالبان برای گردآوری عشر و زکات فیصله کند. به گفته مجاهد، وزارت حج و اوقاف خواسته است که مسئولیت ها و وظایف این ریاست به آنها سپرده شود و باید با این وزارتخانه یک جا شود.
امارت اسلامی برای حل این مشکل کمیسیون را تشکیل داده و با آن دستور داده است که موضوع را بررسی کند و همه جوانب را ارزیابی کند، با در نظر داشت همه جوانب، پس از آن مربوط به هر وزارتخانه که می شد و برای جامعه و نظام سودمند بود مشوره خود را به کابینه بدهند.
کابینت.
ریاست گردآوری زکات و عشر حکومت طالبان مسئولیت گردآوری عشر از کشاورزان و باغداران را بر عهده دارد. اما عشر چه است؟ عشر جنبه دینی دارد و زمین هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می شوند، از هر دستیر حاصلاتی که از این زمین ها برداشت می شود یک سیر آن را باید عشر داد. اما زمین هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می شوند و یا زمین های للمی اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می شود. شماره از تحلیلگران میگویند تمرکز بیشتر حکومت طالبان این است که عشر و زکات را با یک روش حکومتی برای خودشان گردآوری کنند. از این رو آنان یک ریاست فراموش شده را دوباره فعال میکنند. اما هدف حکومت طالبان از این کار چه است؟ عزیز معارج، تحلیلگر امور سیاسی برادی آزادی، گفت:
جمع‌آوری عشر و زکات در شریعت روا بوده و یک حکم شرعی هم است، اما شرایط خاص خود داره. منتها طالبان به خاطر نبودن بودجه و کمبود یا فقر یا مشکلات اقتصادی، به خاطر پر کردن خلای اقتصادی، البته چون حکومتداری بدون پول و بودجه صورت نمیگیره، یا زیادتر فشار دارن یا شکل رسمی بره عشر و زکات میدهد.
به گفته معارج، این اقدام طالبان فشار بر کشاورزان و باغداران افغانستان را افزایش خواهد داد و در شرایط کنونی به اقتصاد آنان ضربه خواهد زد. آنچه که رادیو آزادی در سالهای گذشته گزارش داده است نشان می‌دهند که طالبان پیش از حاکمیت کلیشان در افغانستان سالهای بیشتر از کشاورزان و باغداران در بخش‌هایی که زیر اداریشان بود عشر می‌گرفتند. بر بنیاد این گزارش‌ها طالبان حتی از کشت خشخاش در آنجاها عشر گرفتند. اما پس از حاکمیتشان بر افغانستان طالبان این روند را در سراسر افغانستان آغاز کردند. کشاورزان و باغداران در غرب و شرق افغانستان، جایی که طالبان اخیراً از کشاورزان و باغداران عشر گرفتند، به رادیو آزادی گفتند که طالبان آنان را مجبور به پرداخت عشر کردند.
هودی ویلی دی چه روان کل باید غنم و نور اصلات پر سر منیم.
این مرد به علت حساسیت‌های امنیتی نخواست نام و از ولایتی که او باشنده آن است در گزارش نام ببریم. او میگوید که فراورده‌های فصلی باغش را به 7000 کلدار پاکستانی فروخته و طالبان از او عشر گرفتند.
امسال طالبان به نام عشر از ما پول جمع کردند و در هر 100000 کلدار 10000 کلدار گرفتند. من باغ خود را 7000 کلدار فروختم و تمام 7000 پول را از من گرفتند.
هرچند گردآوری عشر در اسلام تعریف روشنی دارد، اما شماره از آگاهان باور دارند که طالبان به آن عمل نمی کنند و بر بنیاد یک محاسبه عمومی کار خود را به پیش می برند. در یک ولایت دیگر طالبان برای باغداری که باغ انگور دارد از هر جویه زمین 150 افغانی گرفتند. این باغدار نیز به دلیل حساسیت موضوع از پخش نام و منطقه خود در گزارش خودداری می کند.
از کس 500 جویه بود، از کس هم 1000 جویه، از هر جویه از ما 150 افغانی گرفتند که ما این پول را جمع‌آوری کردیم و به طالبان دادیم.
کشاورز دیگری که نخواست در گزارش از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون رضایت آنان به نام عشر به جای غله از او پول گرفتند. او میگوید که طالبان با در نظر داشته بهای هر محصول از آنان عشر میگیرد و اگر کسی برای آنان فراورده کشاورزیش را ندهد به جای آن پول میگیرند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره گردآوری اجباری عشر پرسیدیم که آیا این روند ادامه خواهد داشت و شیوه رسمی به خود خواهد گرفت، اما پاسخ نداد. حکومت طالبان در حال کشاورزان و باغداران عشر گردآوری میکند که خشکسالی و فقر کشاورزان و باغداران افغانستان را صدمه اقتصادی زدند. عشر و زکات حتی پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان منبع درآمد مهمی برای آنان در افغانستان بوده است. بر بنیاد گزارش رادیو آزادی با استناد از گزارش نهادهای حکومت پیشین، افغانستان 7,229,000 هکتار زمین زراعتی دارد که 7.8% از کل مساحت زمین را دارد. از این زمین‌ها در 3.9 میلیون هکتار آن کشت می شود که 1.3 میلیون آن للمی و 2.6 میلیون آن آبی است. حاصل تخمینی از هر جریب زمین در افغانستان 60 تا 80 سیر غله گفته شد.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم برخی پیام هایی که شنونده ها از طریق تلفن هایشان به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادند. این شماره را به خاطر داشته باشید. در واتساپ 0042-022-11-24-601.
ما یکتن از مامورین حکومت امارات اسلامی افغانستان می باشه. مدت 5 ماه میشه معاشه ما را نداده. از برای خدا، از برای قرآن چی بخوریم چی بپوشیم؟ این معاشه ما را نمیده. از دکاندار قرضدار، از صاحب خانه کرایش مانده سر ما قرضدار. چی کنیم؟ خودکشی کنیم چی کنیم؟
سلام به کارمندان رادیو آزادی. از جناب نظر صاحب میخواستم بپرسم تا از کارمندان وزارت مالیه دولت طالبان بپرسن که چرا معاشات کارمندان NTA ریاست احصائیه در ولایت داده نمی شود؟ علتش چیست؟
دولت هرات ولسوالی شیندن به تماس هستم. کمک هایی که می آید زوری که کمک میکنه به معدن مستقل نمیده، به معدن سرمایه‌دار کمک میکنه. ما از طالبان میخواییم که درباره همین کار بررسی بکنه.
از هرات صحبت میکنیم. ولی ما همینجا یک آدم مهاجر هستیم، از ولایت غور آمدیم در هرات. تقریبا 5 ماه میشه ما هر بار که عریضه های خود که میبریم در ریاست عدد مهاجرین، هیچ کس عریضه ما رو نمیگیره و اصلا پروای ما رو کس نداره. یا اینکه طالب باشه یا فامیلای طالب باشه، در غیر از او دیگه کسی را اجازه اصلا اینا آدم حساب نمیکنه. لطفا همین و صدای ما را در مرجعی با صلاحیت این طالبا بگین که برادر چه رقم هستی تو اینجا چور کردن اومدی یا حکومت کردن اومدی؟
من ژاکفر احمدی برگشتم، یکونیم به وقت افغانستان شد و حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.